بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. جلسه بسیار خوبی بود امروز به حمد الله، و این مطالبی که دوستان در اینجا بیان کردن، 13 نفر صحبت کردن، خوشبختانه یکی از نکاتی که بنده یادداشت کرده بودم که بگم در این جلسه، و اون عبارت بود از درگیر شدن دانشگاه و مسائل کشور و چالش‌های کشور. این توصیه قطعی ما، حالا انشاءالله شاید چند جمله هم عرض بکنم، اون در این جلسه تحقق پیدا کرد. یعنی من می‌بینم اینجا تو این جلسه اساتیدی که صحبت کردن اغلب مسائل عمده کشور رو و چالش‌های کشور رو مورد توجه قرار دادن و درباره اونا حرف زدن. مسئله مثلا فرض کنید که سینما، مسئله مهمی است، مسئله برجام، مسئله آسیب‌های اجتماعی، اینو که آقایون اینجا صحبت کردن، پرداختن به این مسائل بود، این توصیه ماست. مسئله خانواده و ازدواج و فرزند آوری، مسئله صنایع هوافضا و مقوله هوافضا که مسئله بسیار مهمی است، مسئله دیپلماسی علمی و از این قبیل، مسئله آب، مسئله بسیار مهمی است. اینجا دیدم آقایون بهش توجه کردن. مسئله نوآوری که حالا من اون رو هم شاید اشاره بکنم، و از این نوعی مسئله اقتصاد. خب الحمدلله خوبه اینا. بنده وقتی نگاه میکنم، مقایسه میکنم این جلسه امسالمون رو با برخی از جلسات مثلا 7-8-10 سال گذشته، میبینم تفاوت خیلی زیاده. یعنی این نشون میده که جامعه دانشگاهی یک حرکت پیشرونده فکری و انگیزه‌ای رو در این سالها انجام داده. یعنی من امروز حرکت جامعه دانشگاهی رو، احساس جامعه دانشگاهی رو، انگیزه های جامعه دانشگاهی رو، اهتمام‌ها و دردها، احساس دردهای جامعه دانشگاهی رو از مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش بهتر می‌بینم. خیلی نکته مهمی است. البته نمی‌خوایم ادعا کنیم که این مجموعه حاضر در جلسه ما همه جامعه دانشگاهی هستند، اما بالاخره مشت نمونه خروار هم دیگه، یعنی نشون دهنده این هستن که این تفکر، این احساس در جامعه دانشگاهی وجود داره. خب حالا من، البته وقت کم شده، یعنی بنده آماده که شده بودم برای وقت بیشتری، لکن مجالی نیست، منم ناچار باید کوتاه صحبت بکنم. دانشگاه، برادران عزیز، خواهران عزیز، یک مرکز بسیار مهم است. این رو ما از روی باور عمیق و قلبی میگیم و استدلال دارم من برای این مسئله. چرا؟ برای خاطر اینکه یکی از مراکز مهم تربیت قوه عاقله کشور دانشگاه، تربیت قوه عاقله کشور، و هیچ کشوری بدون وجود یک قوه عاقله قابل اداره و قابل پیشرفت نیست. ببینید این دو تا مقدمه یک نتیجه میده با اون، این است که یک دانشگاه خوب برای کشور حیاتی است. حیاتی است. خب در دانشگاه اساتید نقش فوق‌العاده‌ای دارن، یعنی در این فرایند ساختن و پرورش دادن قوه عاقله و برای اداره کشور در این فرایند استاد یه نقش ویژه‌ای داره. بنابراین استادان بسیار مهم، بسیار عزیز و حساس، جایگاهشون جایگاه حساس. اگر دانشگاه بخواهد این نقش را، نقش ایجاد و پرورش قوه عاقله کشور، این نقش را اگر دانشگاه بخواد درست ایفا کنه، یک الزاماتی رو داره، باید این الزامات رو حتما بهش توجه کن. من 3 تا از این الزامات رو اینجا یادداشت کردم که حالا مختصراً درباره هر کدامی صحبت میکنم. یکی عبارت از درگیر شدن با مسائل کشور، یعنی دانشگاه خودش رو از مسائل کشور جدا ندونه. مسائل کشور، چالش های کشور برای دانشگاه مسائل واقعی و حقیقی و اصلی باشه. این یک. دوم، تربیت فرهنگی و اخلاقی و هویتی دانشجویانه. یعنی فراتر از تعلیم، مسئله تربیت، تربیت هم با جهتگیری اخلاقی و معنوی و تلطیف روحی و هویت، دمیدن روح احساس و هویت در مجموعه جوان دانشجو. این دو. سوم، یک سیرورت دائمی در محیط دانشگاه، یک تحول مستمر و دائمی در محیط دانشگاه. علت هم اینه، اولا همه نهادهای عالم احتیاج به تحول دارن، چون بشر در حال تحول و در حال پیشرفت و در حال حرکت. بنابراین نهادهای بشری همه بایستی در خودشون قدرت تحول دائمی رو ایجاد کنن و این یک دغدغه‌ای باشه برای اونها. ثانیاً دانشگاه ما بیرو درواسی غلط بنیان گذاری شده. غلط بنیان گذاری شده. از اول این معناش این نیست که محیط دانشگاه محیط غلطی است یا محیط بدی است. نه، خوشبختانه دانشگاه ما فراورده های بسیار خوب داشته، لکن بنای دانشگاه به وسیله آدم های نامطمئن و با سیاست های نامطمئن در زمان حکومت طاغوت گذاشته شده و این بنا همچنان وجود داره. دانشگاه رو مبنی بر دین زدایی بنیان گذاری کردن، دانشگاه رو مبنی بر تقلید علمی و نه ابتکار علمی و تولید علمی بنیان گذاری کردن. این دانشگاه اینجوری بنیان گذاری شد و خب آثارش هم تا امروز بعضی هاش هنوز امتداد داره. بنابراین یه اصلاح و یه تحول و یه سیرورت درونی برای دانشگاه به طور مستمر لازمه که اونم نمونه هایش رو من اینجا یادداشت کردم که عرض خواهم کرد. این 3 تا از الزامات، البته الزامات دیگری هم هست. در مورد درگیر شدن ما مسائل کشور که نمونه‌اش امروز خوشبختانه مشاهده کردیم و من حقیقتا خرسند شدم از اینکه دیدم این مسائل رو آقایان برادران به خواهرمون مطرح کردن. واقعا من خدا رو شکر میکنم از اینکه این چیزی که ما توقعش رو داریم، این خوشبختانه در ذهن لااقل جمعی از دانشگاهیان عزیزمون وجود داره. چرا میگیم باید با مسائل کشور درگیر شد؟ خب هر کشوری بالاخره مسائلی داره، همه کشورها. امروز هم ما مشکلاتی داریم، مسائلی داریم، فردا هم مشکلاتی خواهیم داشت و همه کشورهای دنیا، همه جوامع دنیا اینجور هم مشکلاتی دارن. اینا باید حل بشه. این مشکلات باید به صورت علمی حل بشه. اگر غیر عالمانه، غیر مدبرانه، بدون فکر و غیر خردمندانه اگر وارد این مشکلات بشیم، حل نخواهد. مشکل پیچیده تر خواهد شد، استمرار پیدا خواهد کرد، تکثیر خواهد شد و افزایش پیدا خواهد. بنابراین بایستی مشکلات عالمانه حل بشه. خب اگر بناس عالمانه حل بشه، کی باید اون رو حل بکنه؟ عالمان، دانشمندان، یعنی دانشگاهیان. از جمله عالمان کشور، بخش عمده عالمان کشور دانشمندان. بنابراین دانشگاه باید مسائل کشور رو، مسائل خودش بدانه و دنبال حل اونها باشه. خب مثلا فرض بفرمایید امروز مسئله اقتصاد، یکی از مسائل امروز کشور ما مسئله اقتصاد. بارها گفته میشه، تو این جلسه هم گفته شد، که بعضی از شیوه های مدیریتی اقتصاد ما، اونچه که عملا داره اجرا میشه در کشور، ضعیفه یا غلطه. خب این باید اصلاح بشه. کی باید اینها رو اصلاح کنه؟ کی باید بپردازه به این مسئله؟ دانشگاه. بنده به بعضی از مسئولین عالی رتبه چند بار تا حالا توصیه کردم، گفتم بابا این نظرات اقتصادی که اساتید اقتصاد دانشگاه توی مطبوعات منتشر میکنن، حالا اونی که تو مطبوعات منتشر که بنده غالبا نگاه میکنم، گفتم بگید اینا رو براتون جمع کنن بیارن بدم تا شما بدانید که غیر از اون تصمیمی که در درون تشکیلات مثلا زیربط دولتی گرفته میشه، این حرفا هم وجود داره. این راهگشاست، نگاه کردن به این مطالب و شنیدن این مطالب طبعا راهگشاست. بنابراین خب مسئله اقتصاد یکی از مسائلی که امروز یکی از آقایون اینجا مطالب رو در این زمینه بیان کرد. در صنعت، خب صنعت ما دچار مشکلاته، دانشگاه میتوانه در این مورد نقش ایفا کنه. البته من لازمه عرض بکنم بعضی از دانشگاه ها طبق گزارشی که به من دادن در زمینه ارتباط با صنعت خوب عمل کردن، بعضی از دانشگاه ها هم نه، وارد نشدن و خوب عمل نکردن. اخیراً شنیدم که فرصت مطالعاتی یک ساله اساتید در صنعت برنامه ریزی شده و تسهیل شده در مجاری تصویب و مراکز تصویب. خوبه، زیاد کار خوبی. فرض کنید یه فرصت مطالعاتی و اساتید مرتبط با صنعت بدن که برن داخل صنعت از نزدیک با مشکلات صنعت کشور آشنا بشن. ما در صنعت کشور مشکلاتی داریم، این مشکلات رو بایستی دانشگاه حل کنه. البته بعضی از صاحبان صنایع گله‌مندن، میگن آمدن ارتباط دستگاه‌های دانشگاهی با ما کمکی به ما نکرده، اما علل اصول میتوانه کمک کنه دانشگاه به پیشرفت صنعت، به رونق صنعت، به اطلاع صنعت، که ما برای فرض کنیم مسائل صنعت نفتمون یا مسائل صنعت برقمون و دیگر چیزها چشم ندوزیم به این که حتما بایستی یه خارجی بیاد باش قرارداد ببندیم تا به ما تکنولوژی بده. این حرفی که الان زده میشه و ما این قرارداد رو چون به خیال خودمون ناچاریم که این قرارداد رو ببندیم برای اینکه مثلا بتوانیم ظرفیت استخراج نفت رو از چاه‌ها بالا ببریم، از 25% به 50% مثلا برسانیم، احتیاج داریم به اینکه با فلان شرکت نفتی بیگانه قرارداد ببندیم، وقت اون به ما ممکنه تحمیل بکنه یه چیزی رو. اگر چنانچه دانشگاه ما وارد این میدان بشه، به نظر من قطعا میتوانه. ما چطور در یه زمینه‌هایی توانستیم؟ ما همه دنیای زیربط محال میدانستند که ما بتوانیم به غنی‌سازی 20% اورانیوم دست پیدا کنیم. اصلا باور نمی‌کردن که چنین چیزی بتوانه در کشور اتفاق بیفت، اما اتفاق افتاد. اونها برای فروش اورانیوم غنی‌سازی شده 20% برای ما شرط و شروط می‌ذاشتن. ما هم مسئولینمون، بعضی از مسئولینمون داشتن عرض کنم که متأسفانه گرایش پیدا میکردن که بالاخره این امتیازات رو بدن. یه مقدار پافشاری شد، یه مقدار استقامت شد، یه مقدار جوانای ما تلاش کردن. ناگهان دنیا دید که ما احتیاج به 20% آمریکا و روسیه و عرض کنم که به نظرم فرانسه و این کار اون روزا صحبتش میشد نداریم، خودمون 20% درست کردیم. خب اون استعدادی که میتوانه یه چنین کار بزرگی را انجام بده که آدم های وارد میدانن که عمده در باب غنی‌سازی حرکت از 3% و 4% به 20%ه، ولی از 20% تا 99% یه راه آسان تریست. ما که توانستیم اون کار را انجام بدیم، چرا نتوانیم از کنم که راندمان چاهای نفت خودمون رو بازده، چاهای نفت خودمون رو افزایش بدیم؟ چرا نتوانیم در پیشرفت صنایع خودمون کار انجام بدیم؟ بنابراین دانشگاه میتوانه در این زمینه کمک کنه، در صنعت، در مسئله آسیب‌های اجتماعی، همینطور مسئله طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، جرائم، فضای مجازی و از این قبیل چیزها که اشاره کردن. البته مدتی سالایشون بودن 4 سال، ظاهرا 4 سال نیست، بس این که بین 2 سال و 3 سال ما همه دستگاه‌های کشور رو درگیر کردیم تو این مسئله، دستگاه‌های زیرک رو از قوه درگیر این قضیه آسیب‌های اجتماعی کردیم. جلسات خوبی تشکیل میشه، پیگیری میشه، کارهای فراوانی انجام میگیره. البته خب از کارهای بلند مدته، اینا به این زودی آثارش دیده نمیشه. دانشگاه میتوانه کمک کنه، پیشنهادهایی رو ذکر کردن، خیلی خوبه. و من الان حالا اینجا تو پرانتز به دفتر خودمون الان این رو سفارش میکنم، این پیشنهادهایی که انجام گرفته در همه زمینهایی که انجام گرفته اینا رو جمع کنن، در جلساتی بنشینن، فکر کنن، برای عملیاتی کردن و اجرایی کردن اینا راه کار پیدا کنن. یا مسئله همین چرخه تولید و مصرف، مسئله نوآوری که ذکر کرده. خب ما بایستی اولا نوآوری یعنی ایجاد ایده، بعد تولید، بعد بازاریابی، بازاریابی عرضه و مصرف، این زنجیره. این زنجیره بایستی درست حرکت بکنه، یعنی از بخش تولید تا بخش مصرف یک زنجیره وجود داره، این حلقه ها باید درست به همدیگه منتقل کنن امکان رو تا اینکه کار به درستی انجام بگیره. اگر عیبی در این چرخه وجود داشت کی بایستی وارد میدان بشه؟ دانشگاه. دانشگاه باید ببیند عیب در کجاست، مشکل رو برطرف بکنه تا بتوانیم انجام بدیم. یا همین مسئله حمایت از کالای ایرانی که خوشبختانه دیدم یکی از آقایون این مسئله رو مورد توجه قرار دادن، روش فکر کردن، کار کردن. درست همون نکاتی که بنده اینجا یادداشت کردم در بیانات ایشون وجود داشت. فرض کنید که ما ببینیم موانع تولید کالای با کیفیت چیه. اولین مسئله این است که ما کالای با کیفیت باید تولید کنیم در داخل تا مشتری داشته باشه، تا فروش بره. موانع تولید کالای با کیفیت چیست؟ بعد چگونگی بازاریابی، چکار کنیم که بتوانیم هم در داخل و هم در خارج بازار برای این محصولات پیدا کنیم. حالا در خارج یک مقوله است که اون مقوله جداگانه است، مقوله داخلی همون مقوله ذهنی و فرهنگی است که اشاره کردم، کاملا درست. یعنی بررسی بشه در بخش‌های علوم جامعه شناختی و روانشناختی دانشگاه علت این که مردم نسبت به کالای خارجی، قشری از قشرهای از مردم، رغبت بیشتری دارن و به کالای داخلی کمتر، علت چیه؟ راه علاجش چیه؟ البته یه راه علاجایی رو ایشون ذکر کردن، اما اینا کافی نیست. اینا بررسی علمی لازم داره. واقعا میتوانی راههایی رو پیدا کرد. یه وقت ببینید شما در ظرف 2 سال، 3 سال، 4 سال به کلی امر برگشت. یعنی کما اینکه همین حالا با همین تبلیغاتی که تا یه حدودی انجام گرفته، بعضی از فروشنده ها کالای خارجی خودشون رو به عنوان کالای داخلی به مشتری میفروشن. اینو ما خبر داریم، بنده اطلاع دارم، به من گزارش شده. یعنی طرف میره یه جنسی رو میخواد، طرف خارجیشو داره، چون میدونه که مشتری کالای داخلی لازم داره، به دروغ به اون میگه این کارا داخلی است. این خیلی چیز مطلوبی است، البته دروغ چیز بدی است، اما این خیلی خوبه، اینی که برای مجبور بشه برای فروش کالای خودش بگه این داخلی است. این فرهنگ باید گسترش پیدا کنه. این چجوری گسترش پیدا میکنه؟ این خب راه کار علمی داره، اینه بایستی شما این کار رو بکنید. یا انتقال دستاوردهای علمی نو به بخش‌های تولیدی، این انتقال، اینا همه کار بخش‌های گوناگون دانشگاه. بنابراین دانشگاه در مسائل کشور هم مسئله یابی باید بکنه، که من خوشبختانه دیدم تو این بیانات این آقایون، اینجا من یادداشت کردم خیلی جالب، مسئله یابی دیدم واقعا نشستن مسئله پیدا کردن. مثلا فرض کنید میگن که این یه مسئله که شما میگید که هم زن خانه‌دار باشه، هم زن مثلا تحصیلات عالیه داشته باشه، اینا چیزا با هم جمعه، خب یه مسئله است. ببینید این مسئله یابی خیلی چیز مهمی است. ما بشینیم مسئله یابی کنیم، بعد اون مسائل رو حل کنیم. بنابراین دانشگاه هم میتونه در مسئله یابی هم در حل مسائل کمک کنه. خب حالا البته در این زمینه حرف زیاده دیگه، حالا من اینجا یادداشت کردم چیزایی متوقف کنه. البته مدیران باید بخون، مدیران باید بخون. من همینجا از آقایون دولتی که اینجا تشریف دارن در جلسات هیئت وزیران این مسائل رو مطرح کنید و مسئله ارتباط دانشگاه و مسائل کشور را جدی مطرح کنید که همه انگیزه پیدا کنن، علاقه پیدا کنن، برن دنبالش. خب ما البته به یکایی که وزرا میگیم، من یه وقتی وزیر نیرویی داشتیم، برادر بسیار خوبی که خودش تحصیل کرده این دانشگاه امیرکبیر بود، سر یه قضیه‌ای با من صحبت میکرد که این قضیه رو ما مشکل داریم. گفتم برادر شما از هیئت دولت یه قدم برو همین دانشگاهی که خودت تحصیل کردی تو اون دانشگاه، این قضیه رو اونجا مطرح کن، برات حل میکنن. مطمئنن هم حل میکردن، من تردید ندارم. یعنی اگر واقعا این درگیر شدن دانشگاه و مسائل کشور از طرف مدیران جدی گرفته بشه، که اصلا همینه، این به نظرم پیش خواهد رفت. یعنی مدیر باید بره در خانه دانشمند، اصل اساسی اینه. دانشمند نباید پشت اتاق مدیر معطل بمانه، مدیر باید بره در خانه دانشمند و از او درخواست کنه که او کمک کنه. دوم، اون الزام دوم که عرض کردیم، تربیت اخلاقی و فرهنگی و هویتی است. خب تربیت قوه عاقله، قوه عاقله چیه؟ عقل چیه؟ عقل در ادبیات اسلامی فقط اون دستگاهی نیستش که محاسبات مادی میکنه برای ما، نه، العقل موقوب به رحمان فکتوس و به جنان. عقل اینه، العقل یهدی و یونجی، عقل اینه. عقل باید بتوانه انسانها رو تعالی ببخشه. در یک سطح عقل اون عاملی است که انسان رو به مقام قرب میرسانه، به مقام توحید میرسونه. در یک سطح پایینتر عقل اون چیزی است که انسان رو به سطح زندگی اسلامی میرسانه. در یک سطح دیگر هم عقل اون چیزی است که ارتباطات مادی زندگی دنیا رو تنظیم میکنه. همه اینها کار عقل. عقل قوه عاقله، اون قوه است که بتوانه همه اینها رو دارا باشه. پس احتیاج به تربیت معنوی داره. دانشجوها رو تربیت معنوی کنید. اینها جوونن، جوان لطیفه به طور طبیعی، پاکیزه است به نسبه، قابل حرکت در جهت معنوی است. این باید در دانشگاه تأمین بشه. لا یستعان علی الدهر الا بالعقل، زندگی بدون عقل که ممکن نیست. خب بنابراین این قوه عاقله بایستی جنبه تربیتیش قوی باشه. دانشگاه باید انسانهای جوانهایی رو تربیت کنه که با ایمان باشن، با شرف باشن، اهل اقدام باشن، تنبل نباشن، اهل تلاش باشن. دارای اعتماد به نفس باشن، حق پذیر باشن، حق طلب باشن. اینا خصلت‌های یک انسان والاست. اسلام اینجور انسانی رو میخواد. این انسانی که اگر چنانچه به مدیریت جامعه رسید، جامعه رو میتوانه به سمت صلاح و فلاح هدایت کنه. اینی که حالا فرض کنه الان در فضای مجازی معمول شده، کار عادی و معروف چیزیست، به هم دیگه بدگویی کنن، این به اون، اون به این تهمت بزنن، یه چیز کوچیک، ضعف کوچیک رو بزرگ کنن، آبروی مؤمن رو ببرن، که معلومم نباشه کی هست. این خب خیلی چیز بدیست. این در بین جوانهای ما یه چیزی چیزایی وجود داره، این باید جلوش گرفته بشه. این با تربیت معنوی در مجلس پیغمبر، یه نفری به یک به عرض یک مؤمنی تعرض کرد، آبروی یک مؤمنی رو تعرضی کرد. حالا نداره تو روایت که چه جور تعرضی. یه نفر دیگه تو همون مجلس از اون مؤمنی که مورد تعرض قرار گرفته بود دفاع کرد. پیغمبر فرمودن ها این کاری که تو کردی، که دفاع کردی از آبروی مؤمن، این حاجز در مقابل آتش جهنمه، این حجاب در مقابل آتش جهنمه. این سبک زندگی اسلامی یعنی این، سبک زندگی اسلامی یعنی این. یعنی ارحم ترحم، رحم کن تو مورد ترحم قرار بگیری از طرف خدای متعال. اینا باید آموزش داده بشه به جوانهای ما. جوان ما باید اشداء علی الکفار رحماء بینهم، همین آیه‌ای که تلاوت کردن اینجا، باید اینجوری تربیت بشه، در مقابل ظلم بیسته، در مقابل متعرض و متعدی بیسته، اما با برادر مؤمن با مهربانی، با گذشت، با گذشت رفتار کنه. باید به جوانمون گذشت رو یاد بدیم. اگر چنانچه امروز این جوان تحصیل نشد، فردا که مسئول یک بخشی شد، کار رو یا ضعیف انجام میده، یا نامطمئن انجام میده، یا غلط انجام میده. اینی که امروز حاضر برای شوخی، برای وقت گذرانی، برای اشباع اون حس درونی به کسی تعرض بکنه، این فردا وقتی که در رقابت‌های انتخاباتی مثلا قرار گرفت، حاضر برای برد خودش آبروی یک انسان مؤمن رو به کلی زیر پا بگذاره. این اونجوری میشه دیگه، اونجا هم همین تأثیر رو میبخشه. بنابراین یکی هم مسئله بی‌هویتی است. جوان رو با هویت بار بیارین. اگر جامعه ای احساس هویت نکرد، صداهای بلند تحکم آمیز راحت او رو مغلوب خواهد کرد. اونی که ایستادگی میکنه، اونی که احساس هویت میکنه، حالا این هویت گاهی هویت ملی است، گاهی هویت دینی است، گاهی هویت انسانی است، شرف، هر چی، با هویت باید بار بیان. خوشبختانه امروز جامعه اسلامی ایرانی ما یه هویت ریشه‌دار و تاریخی و قوی و قابل استقامتی داره که این رو نشان هم داده. این رو به جوانمون بایستی منتقل بکنیم. مسئله حالا بالاخره پس مسئله فرهنگی مسئله مهمی است. بخشای فرهنگی باید احساس مسئولیت کنن، در این زمینه باید کار کنن. مسئله سوم هم گفتیم اون سیرورت دائمی دانشگاه هست. چند تا مسئله رو من اینجا یادداشت کردم که این رو عرض بکنم، که حالا این تصحیح و اصلاح کار دانشگاه ها مصداق‌های روشنی همین امروز داره. یکی از مصداق‌های روشن این است که ما روی کرده مصرف کنندگی علم رو تبدیل کنیم به رویکرد تولید علم. تا کی باید ما بشینیم مصرف کننده علم دیگران باشیم؟ بنده با یاد گرفتن علم از دیگران هیچ مخالف نیستم، اینو بارها گفتم، همه هم میدونن. گفتم ما ننگمون نمی کنه که از اون کسی که دارای علمه یاد بگیریم، شاگردی کنیم، اما شاگردی یه حرف، تقلید یه حرف دیگه است. تا کی دنبال رو به علم اینون باشیم؟ چرا در زمینه علوم انسانی وقتی گفته میشه که بنشینیم فکر کنیم علوم انسانی اسلامی رو پیدا کنیم، یه عده‌ای فوراً برمی‌آشوبن که آقا علمه، علمه، علوم تجربی که علم بودنش و نتایجش قابل آزمایش توی آزمایشگاه هست، این همه غلط بودن یافته های علمی روز به روز داره اثبات میشه. وقت شما در علوم انسانی توقع دارید؟ در اقتصاد چقدر حرفهای متعارض و متضاد وجود داره؟ در مدیریت، در مسائل گوناگون علوم انسانی، در فلسفه، این همه حرفهای متعارض وجود داره. کدوم علم؟ علم اون چیزیست که شما به او دست پیدا کنید، بتوانید بفهمید اون رو، از درون ذهن فعال شما تراوش بکنه. باید دنبال این باشیم که ما تولید علم بکنیم. تا کی مصرف کنیم علم این و اون رو؟ بله، ما به عنوان یک کالا، مثل کالایی که خودمون نداریم دیگری داره، ازش میگیریم استفاده میکنیم، مانعی نداره. مثل یک کالا استفاده میکنیم از علم دیگران، اما این دائمی نمیتوانه باشه، این همیشگی نمیتوانه باشه. گاهی علم دیگران درست به ما منتقل نمیشه، گاهی اون بخش خوبش رو به ما نمیدن، گاهی نو و بروز شدهش رو به ما نمیدن. و این اتفاق در کشور ما متاسفانه در سالهای حکومت طاغوت افتاده بارها. ما که نباید تجربه ها رو مجددا تکرار بکنیم. بنابراین باعث تولید علم بکنیم. البته اخیراً من شنیدم که بعضی ها می‌نویسن، هی میگن فلان پیشرفت‌های علمی کشور را که مورد تأیید دستگاه‌های بین‌المللی، این را انکار می‌کنن. بنده 100% این حرف را رد می‌کنم. 100% رد می‌کنم. نقیق پیشرفت‌های علمی کشور پیشرفت‌های واقعی است، پیشرفت‌های حبابی نیست اونطور که بعضی ادعا می‌کنن. پیشرفت‌های واقعی است. ما در نانو پیشرفت کردیم، در سلول بنیادی پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در بسیاری بخش‌های گوناگون پیشرفت کردیم، در زیست فناوری پیشرفت کردیم. پیشرفت‌های واقعی است، وجود داره اینها، این پیشرفت‌ها. در بخش‌های مختلفی از پزشکی پیشرفت کردیم. اون که اشاره کردن، یه روزی بود که از تهران که خارج می‌شدیم پزشک ایرانی کم بود، در اثرهای بزرگ یعنی خارج می شد. بنده خودم در زاهدان در ایران شهر اونجا بودم، دکترهایی که اونجا بودن هندی بودن، جا دکترها اینجوری بودن. بنده خودم رفتم، بدم نبودن البته، اما خب کشور احتیاج به دکتر بیرون داشت. ما همون اوائل انقلاب برای بیماری های قلبی نوبت می دادن 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله. یعنی بیمار قلبی مراجعه می کرد به بیمارستان، نوبت عمل جراحی او 10 سال بعد بود، غالبا می مردن تا اون وقت. اینجوری بودیم. امروز تو شهرهای دوردست عملهای قلب باز انجام می دن دکترهای متخصص. این پیشرفت‌های واقعی است. چرا بعضی ها میخوان مأیوس کنن جامعه دانشگاهی ما رو و متخصصین و دانشمندان ما رو؟ نه، پیشرفت‌ها واقعا پیشرفت‌های واقعی است، منتها بایستی این رو توسعه داد. اقدام دیگر هدفمند کردن تحقیقاته. ما امروز تحقیقاتی داریم، خب مقاله محوری در دانشگاه ما یه مقوله است دیگه، حالا خودش یه چیزی است. یه عده مخالفن، یه عده میگن چاره ای نیست. مقاله، حالا افزایش مقالات هم به خصوص مقالاتی که مورد استناد قرار میگیره، یه آبرویش برای کشور، عیبی نداره. لکن مقالاتی باید تولید بشه که هدفمند باشه. اینه ما بارها هم قبلا هم گفتیم، این بحث امروز نیست، سالهای قبلم هم خود بنده گفتم هم بعضی از اساتید محترمی که اینجا صحبت کردن این رو تکرار کردن. باید هدف تحقیقات باید هدفمند بشه، ببینید نیاز کشور چیست، خلع کجاست، اون خلع رو بخواد این تحقیقات برطرف بکنه، این خیلی مهمه. پذیرش‌های بی هدف رو بایستی از دایره کار خارج کرد. البته هدف پژوهش قاعدتا دو چیز، یکی رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری، هدف پژوهش یکیش اینه، دوم حل مسائل کنونی و آینده کشور. اینا با هم منافات هم نداره. شنیدم بعضی میگن آقا چطور این هدف درسته یا اون هدف؟ هر دو هدف درست. پژوهش بایستی هم برای رسیدن به اوج قله علم باشه و ایجاد مرجعیت علمی باشه، که ما در آینده حتما باید به این نقطه برسیم که مرجع علمی در دنیا به حساب بیاییم، هم باید برای حل مسائل جاری کشور باشه. یه مسئله دیگری که در دانشگاه حتما باز مورد توجه و تعقیب قرار بگیره همین مسئله آمایش آموزش عالی است، که خوشبختانه باز یکی از آقایون بهش توجه کردن و اسم آوردن، که این در سال 95 در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصویب شده طرح آمایش، ولی پیشرفت مناسبی نداشته. این به معنای این است که یک تقسیم کار ملی صورت بگیره بین دانشگاه‌های کشور برای بخش‌ها و بحث‌های متنوعی که در زمینه علم مطرحه، و بتوانه این برای برنامه‌ریزی خیلی موثره، برنامه‌ریزی را آسان خواهد کرد و ارزیابی وضعیت علمی کشور را آسان خواهد کرد. می‌توان با هم دیگه هم طبعاً هم اصلاح هم افزایی صورت خواهد گرفت. البته در این زمینه وزارت بهداشت ظاهراً تحرک بهتری داشته که این رو من اینجور گزارش کرده. یه مسئله بعدی که در دانشگاه مورد توجه قرار بگیره تحقق نقشه جامعه علمی کشور. خب بخشی از نقشه جامعه علمی تحقق پیدا کرده، اما همش تحقق پیدا نکرده. یکی از مشکلات که من اتفاقاً سال گذشته هم به نظرم سال گذشته بود تو همین جلسه مطرح کردم اینه که بدنه دانشگاهی ما نقشه جامعه علمی کشور رو نخوندن، خیلیشون اصلا اطلاع ندارن نقشه جامعه علمی کشور. اینم روش کار شده، این همه دانشمند متخصص کارشناس علمی دانشگاهی روش کار کردن و یه چیز جامع و خوبی پدید آمده، تولید شده. خب این نقشه جامعه باید تحقق پیدا کنه در دانشگاه. کی باید اون رو تحقق بده؟ همین بدنه دانشگاهی کشورم دیگه، خود اساتیدم. اینا باید این نقشه جامعه رو بخوانن، ببینن، بدانن که چیست، چی خواسته شده در این نقشه جامعه علمی. جلسات بحث برای عملیاتی کردن بین استادان و دانشجویان مقاطع تکمیلی بایستی برگزار بشه و ردپای اون در محیطای آموزش، در آموزش کشور و پژوهش کشور دیده بشه. این هم این مسئله بعدی نامتوازن شدن رشته های دانشگاهی است که بعضی از رشته ها در غربت قرار گرفتن. آماری که به من دادن نشان میده که مثلا رشته ریاضی که رشته بسیار مهمی است، حدود 50% داوطلبان کنکورش کاهش پیدا کرده. این برای آینده کشور خطرناکه. ما این رشته های مهم علوم پایه رو به خصوص مثلا مثل ریاضی رو یا فیزیک رو، اینا رو برای آینده لازم داریم. اینا اگر چنانچه داوطلبانش کم باشن و هجوم بشود به رشته های درآمدزا، اونی که حالا یه پولی شغلی بلافاصله در اختیار انسان میگذاره، این مشکله. این عدم توازن رو بایستی دسته های دانشگاهی حتما جبران کنن و درست کنن که عوارضش. یه مسئله هم مسئله مقاله محوری است که اشاره کردم که
باید مقاله ها در جهت حل مسائل کشور باشه و مسیر ساده تولید مقاله برای ارتقاء اساتید هم خودش یه مشکل نیست. برای ارتقاء اساتید، آیین‌نامه ارتقاء، مقاله نقش بسیار اساسی داره. خب این یه مسیر ساده است، یه مقداری کار رو دقیق تر باید انجام داد، یعنی ارتقاء رو مبتنی صرفاً بر مقاله نباید کرد، کارهای اساسی تری وجود داره که اونا می توانه ملاک ارتقاء باشه. من خیلی خوب، این نشون میده که هم تایید میکنید این حرف رو، هم خسته شدید. خسته شدید. من مطالبم رو خاتمه بدم. عزیزان، دانشگاه باید دانشجوی امیدوار به آینده، خوشبین به وضعیت کشور، خوشبین به آینده تربیت. این اساسی ترین مسئله این. دانشجوی امروز بایستی مطمئن بشه که فردا که نوبت مدیریت و کارایی و تدبیر و اصلاح و اینا به او میرسه، اونچه که تحویل او خواهد شده کشور بهتر از امروزه. این امیدواری رو بایستی به دانشجو داد. دانشجو رو باید امیدوار. واقع قضیه هم همینه. ما امروز نسبت به 10 سال پیش، نسبت به 20 سال پیش، نسبت به 40 سال پیش بسیار جلو رفتیم. حالا شما بعضیتون که در جریانید و خیلیتون جوونید، یعنی 30 سال پیش یادتون نیست، بعضی کشورم یادتون نیست، بعضی دانشگاه هم یادتون نیست، اما من به شما عرض میکنم پیشرفت کشور و پیشرفت محیط دانشگاهی در این 20-30 سال یک پیشرفت واقعا تحسین برانگیزه. معتقد به توانایی های کشور، معتقد به موفقیت های کشور، چه موفقیت های داخلی چه موفقیت های خارجی. دانشجو باید اینجور تربیت بشه، معتقد به پیشرفت کشور و توانایی کشور و قدرت کشور بر آینده سازی باید معتقد باشه. اینجور موقعیت کشور رو در دنیا بشناسه. موقعیت کشور، ما الان در دنیا کشوری هستیم که بیشترین دشمن رو داریم در بین دولت‌های مستکبر، در بین قدرتمندان بی ارزش، و بیشترین طرفدار رو داریم در بین توده‌های مردم، در بین توده های مردم در بسیاری از کشورها، نمیگم همه کشورها اما بسیاری از کشورها. اون مقداری که جمهوری اسلامی آبرومند در خیلی از این کشورها، در کشورهای همسایه و فراتر از همسایه، هیچ کشور دیگری در کشورهای غیر بیگانه این مقدار آبرومند نیست. ممکنه که گرایش و مجذوبیت نسبت به فرض کنید فلان کشور پیشرفته علمی وجود داشته باشه، اما علاقه و ارادت ابدا. جمهوری اسلامی این جایگاه رو داره، این پایگاه رو داره. برای همین هم است که دشمنان خبیث و مصممی داره، و این دشمنان همشون هم به توفیق الهی در مقابل ملت ایران و جمهوری اسلامی شکست خواهند خورد و کاری از پیش نمیبرن. حالا فرض کنید اون شمر زمان، نخست وزیر کودک کش رژیم اشغالگر، بلند میشه میره اروپا مظلوم نمایی میکنه که بله ایران میخواد ما رو مثلا نابود کنه و چه بکنه. خب او اولا شمر به معنای واقعی کلمه اینان، یعنی اینا کسانی هستن که از لحاظ ظلم و ستم سرآمد همه ظالمهای تاریخ هن. اون مخاطب اروپاییش هم گوش میکنه و سر تکون میده و بله بله میکنه و هیچ اشاره نمیکنه که شما دارید در غزه این جنایت ها رو انجام میدید، در قدس این جنایت ها رو انجام میدید، این راش نمیگن. اون میگه اونا هم سر تکون میدن. خب این دنیا دنیای بدیست دیگه، دنیای بدیست. جمهوری اسلامی در همه زمینه ها اونچنان منطقی حرکت کرده، در همین قضیه رژیم اشغالگر عبدالناصر، جمال عبدالناصر، اون 40-50 سال پیش که شما ها نبودید، شعار میداد که ما یهودی ها رو میریزیم به دریا. خب یعنی میخواست علیه اسرائیل حرف بزنه، میگفت یهودی ها رو میریزیم به دریا. جمهوری اسلامی از روز اول چنین حرفی نزد. ما از روز اول طرح ارائه کردیم، ما گفتیم آقا امروز دموکراسی و مراجعه با آراء عمومی یک شیوه مدرن و پیشرفته است دیگه که همه دنیا هم قبول داره. بسیار خوب، برای تعیین نوع حکومت کشور تاریخی فلسطین مراجعه کنید به افکار عمومی مردم فلسطین، یه رفراندوم را بندازید. این در سازمان الملل ثبت شده به عنوان نظر جمهوری اسلامی و فکر جمهوری اسلامی، این سازمان ملل گفته شده چند سال قبل و ثبت شده در اونجا. این حرف ماست. فلسطینی های اونایی که واقعا فلسطینی هست، اونایی که مثلا از لااقل از 100 سال پیش بید اون طرف فلسطینی بودن، 80 سال پیش اون طرف فلسطینی، مثلا فرض کنید اونجا توی در فلسطین هم مسلمان بوده، هم یهودی وجود داشته، هم مسیحی وجود داشته، فلسطینی هم. این فلسطینی ها ازشون در هر جا که هستن، چه در خود سرزمین های اشغالی یعنی کل سرزمین فلسطین و چه در خارج از فلسطین، از اینها نظرخواهی بشه. هر نظامی رو که اینها معین کردن برای سرزمین فلسطین، اون نظام مورد قبول، هر چی که خواستن اونا خواستن. این نظر نظر بدیست، این نظر نظر پیشرفته ای نیست. اینو اروپایی ها حاضر نیستن بفهمن و اون طرف میره کودک کش خبیث ظالم شهری صفت مظلوم نمایی میکنه که بله ایران میخواد ما رو از بین ببره و نابود کنه و چند میلیون جمعیت رو از بین ببره. پروردگارا اون چه که گفتیم و اون چه در ذهن ماست و اون چه شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. پروردگارا کشور ما رو روز به روز به اوج اعتلا و ترقی مطلوب اسلام نزدیکتر کن. پروردگارا محیط دانشگاه ما، دانشگاهیان ما، اساتید محترم ما، دانشجویان عزیز ما رو تحت نظر و لطف و عنایت و حمایت خودت قرار بده. اونها رو به اونچه که مورد رضای توست موفق بده. روح مطهر امام بزرگوار و ارواح مطهر شهیدان رو با اولیاشون محشور بفرما. ما رو هم به اونها ملحق بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.